أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما باشد انشاء الله برای هفته آینده و به تناسب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها اظهار ارادتی به حضرت زهرا کرده باشیم. اولا این میلاد پربرکت را، همچنین میلاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را به همه شما تبریک میگویم و از طرف همه شما این عید پربرکت را به ساحت مقدس حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگویم و از آقا امام زمان میخواهم از طرف شما عزیزان نظر لطفی به جلسه عنایت کنند و انشاء الله با لطف امام زمان، با عیدی گرفتن از امام زمان از جلسه بیرون رویم. چند تا قانون روانشناس ها علمای علم اخلاق روی اون خیلی پافشاری دارند در سعادت و شقاوت انسان. در اینکه میتواند این قوانین شخصیت بسازد، زمینه درست کند برای سعادت یا برای شقاوت. این قوانین یکی قانون وراثت است، یکی قانون تغذیه است، یکی قانون محیط است، یکی قانون مونس و رفاقت هست، یکی هم قانون تربیت. و این پنج تا قانون گفتن زمین ساز سعادت و شقاوت هست. گفتن در تشکل شخصیت فوق العاده مهمه و وقتی بریم در حالات و تاریخ زهرا سلام الله علیها میبینیم این پنج قانون برای شخصیت ایشون فوق العاده مهم. مراد از قانون وراثت گفتم پدر و مادر، بلکه طائفه اجداد در سعادت و شقاوت بچه دخالت دارد. گفتن همینطور که صفات ظاهری پدر و مادر منتقل به بچه می شود، بچه معمولاً شکل و شباهت پدر مادر دارد، از نظر صفاتم صفات پدر و مادر منتقل می شود به اولاد. اگر مادر مادر متدینی باشد، مادر عاقلی عفیفی باشد، زمینه پیدا می شود برای اینکه بچهش عفیف باشد، مؤمن باشد. اگر پدر پدر لاابالی باشد، مادر مادر لاابالی باشد، اون لاابالیگری، بی عفتی، بی غیرتی زمین ساز میشه برای اینکه بچه هم بی غیرت بشه، خواه ناخواه بچه هم از نظر تدین، از نظر دل، از نظر صفات از پدر و مادر ارث میبره. بهش میگن قانون وراثت. خوبی را بدی را از پدر و مادر بلکه از طائفه ارث میبره. و این روایتی که مرحوم آخوندم در کفایه آورده، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، معناش همینه. سعادت بچه شکل میگیرد در دل مادر، شقاوت بچه هم شکل میگیرد در دل مادر. یعنی مادر پدر زمین ساز میشه برای سعادت یا برای شقاوت. یا در روایات میخوانیم که الولد و سر و ابی، یا الولد و عرق و ابی. معنای این گونه روایت ها همین است. حالا علاوه بر این که به تجربه هم اثبات شده، به تجربه هم اثبات شده که صفات رذیله پدر و مادر این سرایت می کند، بچه هم اون صفات را دارا می شود. اگر صفات خوب، صفت خوب، اگر صفت بد، صفت بد. معمولا مادر حسود، پدر متکبر خودخواه، اون که بچه تحویل میده بچه حسوده، اون چه تحویل میده بچه خودخواه متکبره. این تجربه هم اثباتش کرده. و این قانون وراثت خب یه چیز عرفی هم هست، هم از نظر منتقل کردن صفات ظاهری، شکل و شباهت، قد و اندام، حتی مثلا از نظر انگشت دست، انگشت های پا، در گوش و امثال اینها، اونها که چیزهای ظاهری جسمیه، قانون وراثت دخالت داره. مادر زیبا، پدر زیبا معمولاً بچه های زیبا داره. مادر زشت، پدر زشت معمولاً اولادهای زشتی داره. روانشناسه ها راجع به شکل شباهت و اینا صحبت میکنن، اما عمده میرن رو صفات، که صفات خوب یا صفات بد ژنها منتقل میکند به بچه. اشهد انکم کنتم فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجازها و لم تلبس کل من مدهمات ثیابها. همین اشاره است به قانون وراثت. از همین جهت هم من در اون کتابی که مربوط به تربیت اولاده 30-40 سال قبل نوشتم، در اونجا خیلی پافشاری کردم، یکی از واجبات پدر و مادر همینه که اول خودسازی کنن بعد ازدواج کنن. تا ازدواج نکرده اند تا می شود صفات رذیلشون رو رفع بکنه، تا می شود جایگزین صفات خوب بکنه. برای خاطر این که رذالتها و فضیلتها از اینها منتقل می شود به بچه. ایاک و الخضراء الدمن. قیل یا رسول الله و ما الخضراء الدمن؟ قال المرأة الحسنا فی منبت سو یا فی منبت سو. روایت خیلی بالاست دیگه. زن زیبا، یعنی پیغمبر اکرم فرمودن اون گلی که در منجلاب رویده میشد از اون گل استفاده نکنی. گفتن یا رسول الله اون گل چیه؟ فرمود یه زن زیبا اما در خانواده پست. یعنی اون خانواده پست نجابت تحویل بده، یه دختر نجیب، یه پسر نجیب تحویل بده، مشکله. و این در سنگلاخ هم میفته، نه اینکه حالا علت تامه باشه. این مادر نانجیب، مادر لاعبالی، بچه شون در سنگلاخ میندازه. چنانچه مادر نجیب، مادر متدین، مادر با خدا بچه شدن یه راه اسفالته صاف میندازه و بالاخره نجابت و عدم نجابت هر دو زمین ساز برای سعادت، برای شقاوت. این جمله‌ای که پیغمبر اکرم رو منبر بارها می‌فرمودن خیلی جمله بالاست. اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و الا تکن فتنه و فساد کبیر. این دو تا معنا داره. یه معناش ردیف همون ایاک و الخضراء الدمنه که بحث ما، یه معناش هم اینه که گرفتگی نکنید، دنبال مال نرید، دنبال جاه نرید، دنبال اخلاق برید، دنبال دین برید. برای اینکه اگر دختر بی دین شد بالاخره بی عفت می شه، اگر مرد بد اخلاق شد زندگی کردن با او مشکل می شه. حالا شما بگید روایت هر دو معنا داره، هم اون معناست هم اون معناست. و بالاخره پیغمبر می‌فرماید که مواظب باشید پدر و مادری که اخلاق انسانیت نداشته باشند، پدر و مادری که دین نداشته باشند، بچه پیدا کردن از این مادر مشکل است، از این پدر مشکل است. و الا تکن فتنه و فساد کبیر. بالاخره این قانون وراثت هم از نظر روانشناس ها و هم از نظر اسلام، از نظر روایات ما، یه چیز ضروری است، یه چیز تجربی است. هر کسی بلا بی سواد یه مقدار تفحص بکنه خوب می‌یابد که اگر مادر بی عفته، مادر حسوده، اگر پدر متکبر و خسیسه، اگر پدر نابابه، معمولاً بچه ها به پدر و مادر میرن، همینطور که ارث مال میبره ارث صفات هم میبره. و معناش هم همینه، اگر پدر و مادر خوب باشن این زمینه سعادت داره، خود باید سعادت تهیه کنه اما زمینه سعادت داره، و اگر پدر و مادر بد باشن این زمینه شقاوت داره، خود شقی می شود، خود جهنمش رو می رود، اما بالاخره زمینه شقاوت و پدر و مادر تهیه می کنه. از همین جهت هم در روایات داریم که گناهی که فرزند می کنه در اثر همین چیزها، در اثر این زمینه ها، این گناه هم پدر و مادر میبرن هم خودش، یعنی خودش گناه خودش رو میبرد به همون اندازه هم به پدر و مادر میدن. من سن سنتا حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها، و من سن سنتا سیعه فلهو وزرها و وزر من عمل بها. خب این یه قانونه، مختصرش این است. و می دانید بحث فوق العاده مفصل داره دو، و ما بحث تجربی و بحث عرفیش رو می گیریم، اون بحث های علمیش بمانه. حالا راجع به زهرا، از نظر قانون وراثت خیلی بالاست، هیچ کسی حتی پیغمبر اکرم قانون وراثتی که زهرا داره اونم نداره. پدری مثل پیغمبر اکرم، بلغ العلا به کماله، کشف الدجا به جماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. از نظر مادر هم همینطوره، حضرت خدیجه خیلی با شخصیته، ولی علاوه بر این که شخصیت اجتماعی فوق العاده بالاست، نمره اول در عربی یه حرفها یه کارها حضرت خدیجه داره که معلوم میشه نظیرش یا نیست یا خیلی کمه. خب متمول نمره اول بود، پیغمبر اکرم رو پیدا کرد. آدم های زرنگ اینجوری هست. و از پیغمبر اکرم خواست که با او ازدواج بکنه. پیغمبر اکرم با او ازدواج کرده، در حالی که می دانست پیغمبر هیچ نداره، می دانست خودش اول متمول، اون که می نویسن اینه: شب عروسی تمام تمولش در یه صندوقچه، صندوقچه رو همراهش آورد در اتاق حجله عروسی، گذاشت در مقابل پیغمبر. پیغمبر مبعوث به رسالت نشده بود، اما خب معلومه حضرت خدیجه یابیده بود شخصیت پیغمبر را. گفت که من کنیز شما، این مالم مال شما، هر چه بکنید بجاست. این حرف نبود شب عروسی. رسید به اونجا که همین مال توانه شعب ابی طالب رو اداره بکنه. اگر این مال خدیجه نبود، اسلام به طور کلی نابود شده بود. یعنی وضع را، تحریم اقتصادی رو، تحریم اقتصادی رو عربا همه با هم متحدم شدن. عرب متحد شد، مثلی که حالا عرب متحد شده برای اینکه این جمهوری اسلامی رو نابود بکنه. غرب نه، غرب متحد شده البته با شرق دنیا، اما من جمله عربا متحد شدن این جمهوری اسلامی رو نابود کنه. عرب متحد شد این اسلام را نابود بکنه. لذا تحریم اقتصادی رسید به اینجا که مجبور شد پیغمبر اکرم 40 نفر زن و بچه، اینا مسلمان ها هم 40 نفر بودن، اینا را آورد در وسط آفتاب تو دره ای که مربوط به حضرت ابی طالب بود. شترهاشو میخوابون شعب ابی طالب، 3 سال در شعب ابی طالب. و این شعب ابی طالب کی اداره کرد؟ فقط و فقط حضرت خدیجه، اونم یهودی های فرصت طلب فرصت پیدا کردن، یه ده از حضرت خدیجه می خریدن به 3-4 بار خورما، یه مزرعه به یه بار مثلا گندم، جو. حالا این کی اینا رو به این شعب ابی طالب برسونه؟ نمیذاشتن دیگه، تحریم اقتصادی اینجوری بود، نمیذاشتن چیز بره. ابوالعاص که دامادش بود با یه التماس حسابی این خرما را با یه مشک آب به این 40 نفر. امیرالمومنین در نهج البلاغه نامه به معاویه نوشته: معاویه، شما این بودید که ما را در شعب ابی طالب زندان کردید، بچه هامون از گرسنگی مردن، بزرگامون پوست گذاشتن و زنها در داد تشنگی و رفع تشنگی به اندازه اکل در مخمصه حضرت خدیجه. و بالاخره رسید به اونجا که در وقت مرگ یک کفن نداشت، به زهرا خودش نه، یا خجالت کشید یا نمیخواست اصلا رو بزنه، به زهرا گفت به بابات بگو عبای موقع وحی را کفن من کن، کفن نداره. این خلاصه این از حالات حضرت خدیجه. خب این معلوم دختری مثل زهرا تحویل جامعه میده، لذا زهرا از نظر قانون وراثت خیلی بالا بود، خیلی خیلی، و باید بگیم از نظر قانون وراثت تک بوده از زمان حضرت آدم تا روز قیامت. حتی باباش هم حضرت پیغمبر اکرم این قانون وراثت رو نداشت اینجوری، باباش عبدالله بود، خیلی بالا بود. مادرش آمنه بود، خیلی بالا بود. اما حضرت آمنه کجا؟ حضرت خدیجه کجا؟ عبدالله کجا؟ پیغمبر اکرم کجا؟ همچنین امیرالمومنین این قانون وراثت رو نداشت. و این قانون وراثت مختص به زهراست. پدر مثل پیغمبر اکرم، مادر مثل حضرت خدیجه. می‌خواستم یه مقدار درباره قانون تغذیه صحبت کنم. و چون حالا این بحث اومد جلو، اجازه بدید که 4-5 جلسه راجع به این قوانین صحبت کنم. یه اشاره الان بکنم، دیگه تفصیلش برای هفته آینده انشاءالله. از نظر قانون تغذیه هم این قانون تغذیه رو روانشناس ها خیلی روش پافشاری دارن، خیلی هم تأثیر بسزا داره، هم از نظر تاریخ، هم از نظر روایات، هم از نظر علمی خیلی تأثیر داره. و یه جمله هست، مال زهرا احدی نداره، حتی پیغمبر و امیرالمومنین. در قانون تغذیه اولا دستور داده شد به پیغمبر اکرم 40 شبانه روز باید ریاضت بکشی. ریاضت قانون تغذیه رفت حرا. به حضرت خدیجه هم دستور داده شد 40 شبانه روز تو در خانه باید ریاضت بکشی. خب هر دو مهیا شدن از نظر قانون تغذیه، هر دو مهیا شدن. جبرئیل اومد به پیغمبر اکرم برو خونه. را آمد خانه، در زد. حضرت خدیجه گفت کیه؟ به غیر پیغمبر کسی حق ندارد این در رو بزنن. گفت منم. پیغمبر اکرم رفتن، جبرئیل برای پیغمبر غذای بهشتی آورد. این دو نفر غذای بهشتی را خوردند. حضرت خدیجه می‌فرماید همون وقت نور زهرا منتقل شد به من و من یابیدم زهرا را در شکم خود. و این غذای بهشتی و این دستورات قانون تغذیه مختص به حضرت زهرا، مختص به این معنا که این خصوصیات را فقط حضرت زهرا داره. انشاءالله بعد راجع به قانون تغذیه یه مقدار باید صحبت کنم، برای خودمون هم نتیجه داره انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.